یه وقت یک ویدیو 80 بار ضبط میشه، یا یک میمیک، یک چهره، یک حرکتی که با ساز میخواد انجام بشه، مدت ها راجبش فکر میشه و با راجبش حرف زده میشه تا این جلوی دوربین اتفاق بیفته.
سلام، این دهمین طنزپردازی است.
کباده کشی و گبرگه گیری، کباده کشی و گبرگه گیری، ورزش بکنی زودتر میمیری،
ورزش بکنی زودتر میمیری.
لای 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 لای
طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. با هر اپیزودش کنجکاوانه به گوشه ای از دنیای پهناور طنز سر میزنه. این اپیزود درباره یک موزیسین طنز پردازه، بابک رجبی. باش مصاحبه کردم که در ادامه میشنوید به بهانه موسیقی طنز بابک مسائل مهمی درباره طنز و طنز پردازی خواهیم گفت و خواهیم شنید.
اصفهان روم که تا بنگری بهشت سامونی.
سالها پیش در اصفهان زوجی فرهنگی یعنی معلم زندگی می کردند. هر دو عاشق موسیقی و شعر بودند و با هنرمندان اصفهان هم نشست و برخاست داشتند. سال 1361 این زوج اصفهانی صاحب یک پسر کاکلزری سیبیلو شدند. او را بابک نام نهادند. طی مراودات و مهمانی های شب شعر و موسیقی در منزل آنها، بابک در 12 سالگی یک دفعه احساس کرد میخواهد مثل اون آقا موبلنده که اون شب اومده بود خونشون ساز بزنه. مادرش او را در کلاس تارنوازی ثبت نام کرد و اینطور شد که بابک عاشق موسیقی اصیل ایرانی شد. بابک در دانشکده فنی مهاجر اصفهان عمران خوند و رفت خدمت. اونجا به آهنگسازی علاقمند شد. توی گروه موسیقی اونجا از این چیزهای نظامی میزد. بعد از خدمت دوباره تحصیلات دانشگاهی رو از سر گرفت، آن هم در رشته موسیقی، ولی بعد از 2 ترم انصراف داد و دوباره برگشت سمت مهندسی عمران که آب و نون توشه. با این حال موسیقی جزء جدا نشدنی زندگیش بود. سال زیبای 88 گروه نوجان را تأسیس کرد و یک کنسرت خلاقانه برگزار کرد، لباسخانی. شعرها درباره لباس بود. سازها هم جدا از سازهای موسیقی سنتی یه چیزای دیگه هم بودند، مثلا زیپ، پارچه، قیچی، کمان پنبه زنی، چرخ خیاطی و اینجور چیزا. اینجوری بابک با گروه نوجان از این کنسرت‌های پژوهشی زیاد برگزار کرد، مثلا حمامخانی، در امتداد سکوت، صمیمیت گام، صمیمیت زبان. در کنسرت صمیمیت گام، صمیمیت زبان که توی دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد، امرالله احمدجو دیدتشو، الحمدلله که پسندیدتشو، خلاصه صحبت کردن برای موسیقی سریال پشت کوههای بلند. امرالله احمدجو همونه که سریال روزی روزگاری رو ساخته. توی موسیقی سریال پشت کوههای بلند بابک دوباره رفت سراغ کارهای خلاقانه، مثلا 18 تار افغانی و کدوی چینی و سرنای مغولی آورد توی کار. اینجوری شد.
ما را که تو منظوری، ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی، خاطر نرود جایی.
بابک پس از مدتی فعالیت در ایران به فرانسه مهاجرت کرد. آنجا در رشته موسیقی مداخله‌ای تحصیل کرد. بابک که روی موسیقی ایرانی تسلط داشت، حالا با سازها و نواهای کشورهای دیگه هم آشنا شده بود. از کارهای اخیر بابک ساختن تیتراژ فیلم سینمایی جهان با من برقص است، اثر سروش صحت، شعر و آهنگ و صدا. اینجوری همه این فعالیت‌های متنوع و خلاقانه کار بابک رجبی است. هم او که زندگی نامه‌اش را از سایتی درآوردم که ممکن است شما بهش دسترسی نداشته باشید. ویکی‌پدیای فارسی.
از وقتی اومدی لبخند اومده، از چی بگم زبونم بند اومده، دستات از سر دنیام زیادین، اشکامو ببین اشکای شادین.
آهنگ ناجنون رو شنیدین. ناجوان نام فضای سبزی است کنار زاینده رود در اصفهان. اولین سوالی که در مصاحبه با بابک رجبی برام پیش اومد یه سوال به رنگ زرد کهربایی بود. بابک، دلیل مهاجرتت به فرانسه چی بود؟
دلیل سفر من، خب من نصف فامیلم اروپا زندگی میکردن، هم مادرم هم خواهرم اینا اروپا زندگی میکردن و پدرم هم البته اونجا تحصیل کرده بود، ولی یکی دیگه در اوان انقلاب اومده بود ایران و خانواده مونده بودن ایران. ولی دیگه مثلا از 15 سال 20 سال پیش دیگه خواهر و مادرم رفته بودن از ایران و اروپا زندگی میکردن، منم دیگه البته ایران بودم، کار میکردم، درس میخوندم زمینه مهندسی و موسیقی، هر جفتش تو عمل، ولی خب سفر هم داشتم به اروپا برای دیدن فامیلم. ولی خب یه جایی هم یک عشقی اتفاق افتاد بین من و یه هنرپیشه، یک بازیگر فرانسوی، که این باعث شد که من تصمیم بگیرم بیام به اروپا زندگی بکنم و بعدم دانشگاه و تحصیل و کار و اینا شد.
کجا بودیم؟ بابک رفت فرانسه و اونجا بود که رجوع کرد به لهجه اصفهانی، رجوع کرد به فرهنگ عامه اصفهان، فرهنگی که پر از شوخی و تیکه و کنایه است. البته اینطوری هم نیست که حالا همه اصفهانی ها از دم اینطوری باشن، ولی خیلی هاشون تو شوخی بداهه و تیکه انداختن رو دست ندارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا بابک رجبی دوباره برگشت به لهجه اصفهانی و نواهای فراموش شده تو اصفهان؟ اگه طنزهای بومی اینقدر جذابه، چرا خود به خود داره از بین میره؟ چه لطفی داره اصلا کسی برگرده و باستولیدش کنه؟ و حالا که باستولیدش میکنه چه رازی هست که موفق میشه و اینقدر دیده و شنیده میشه؟ جواب این سوالا مفصله.
بیا شب و توی شراب حل کنیم، همو تو کوچه جلفا بغل کنیم. لا 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 لا
در واقع میشه گفت نوآوری و خلاقیت اینطور نیست که یه چیزی که تا حالا کسی ندیده از آستین در بیاری، کمان که اون که چیزی از آستینش در میاره داره شعبده بازی میکنه، شامورتی بازی در میاره، وگرنه میدونیم که نمیشه پشت کرد به همه چی. هنرمندان خلاق در مرحله اول میرن دنیای بیرونشون رو کشف میکنن، نگاه میکنند، بلد میشن، تجربه میکنن، بعد اگه شانس داشته باشن درونشون یک بازگشت اتفاق میفته، بازگشت به وطن. این مفهوم وطن به معنی جهان ذهنی هنرمنده یا جهان زیسته هنرمند، لزوماً یک جغرافیا نیست. جهان ذهنی یعنی چیزایی که از کودکی یک عمر توی ذهن ما بوده. رمان‌های هوشنگ مرادی کرمانی رو نگاه کنید، اون همه جایزه بین‌المللی برای قصه‌هایی که همش از روستای کودکی نویسنده سرچشمه گرفته. شما سینمای بومی کیارستمی رو نگاه کنید، شما اپیزود پنجم طنزپردازی رو گوش کنید. اصلا زندگی منوچهر احترامی بود، اگه گوش داده باشین و خاطرتون باشه، احترامی از شعرهای محاوره دور کودکیش توی کوچه میرسه به ده شلمرود و حسنی. برای جهانی شدن باید بومی بود و این فقط یه شعار قشنگ نیست، هنرمند باید به کف پاهاش متعهد باشه به اون مسیری که ازش اومده، به یوسپلنگانی که با او دویدند. خب دیگه این خیلی شعارانه شد، بسه.
خوار عروسی روسینی خیلی عروسایی بینی خارسوشیم فش فشه بیز عروس خوشش باشه
نونا پنیر آبود دختر چونو بود
نونا پنیر ارزونه دون
دختر میمیدن بشه دون
مهره گرون آبود دختر چونو بود
مهره گرون نونا پنیر ارزونه دون
چیزی که شنیدین آهنگ خارسو بشین روسینی بود. خارسو یعنی مادر زن یا مادر شوهر. بابک رجبی اینجا اشعار پاتختی اصفهان رو برداشته با تغییراتی به این شکل مدرن درآورده. آدما به شکل عجیبی جاهای دیدنی شهر خودشون رو نمیشناسن و حتی ندیدن یا کم دیدن. دلیلش هم اینه که ما چیزایی که خیلی نزدیکمون باشه رو نمیتونیم ببینیم. یه فاصله برای بهتر دیدن لازمه. مثل زن شوهرهایی که بعد از مدتی انگار نمیبینن که اون یکی شکم در آورده یا کچل شده و یا برعکس خوشگلتر شده قالی کرمون. بابک رجبی فاصله میگیره از فرهنگ و جغرافیایی که توش بزرگ شده و متوجه یک ظرفیت بزرگ میشه. ظرفیتی که توی شوخ طبعی و لحجه شیرین اصفهانیه و البته توی همین مهاجرت میبینه که موسیقی شوخ طبعانه برای خودش آبرویی داره تو جهان.
موسیقی کومیک، موسیقی کومیدی و موسیقی ساتیریک، پارودی و گوگت اینا سبکایی هستن که موسیقی طنز رو تشکیل میدن توی اروپا و تاریخی هم هستن. مثلا از قرن 18 موزیسیان ها با پلاکارت های روی استیج میرفتن، روی صحنه میرفتن که شعرهایی که روی یک اثر فاخر نوشتن که به طنز هست رو روی این پلاکارت ها نوشته بودن که مردم ببینن و بتونن خواننده ها رو همراهی بکنن و طنز بهتر شکل بگیره. نوشتن نقیزه و پارودی توان خودش هم میخواد، یعنی از دست هر کسی میتونم بگم بر نمیاد که با قواعد و موازین موضوع پارودی بخواد شعر بنویسه، آهنگ رو تمرین بکنه و بعد جرأت برون ریزی داشته باشه از خودش و از توابع نرمال کار هنری فاخر بگریزه یا بیرون بیاد و بتونه خودشو جلوی مردم قرار بده با اون سبک. بالاخره تو هر جنبه ای توان خودشو میخواد و خب به هر حال دارن کار میکنن اینجا و من هم شکل ایرانیش رو به صورت جدی حدود یکی دو ساله که کار میکنم.
روزی عاشورا،
روزی عاشورا،
عرقی زلفای نمیشد خورده، نمیشد نسه. برامم بسه که تا آلوشی تا به ما بلکی برسد حسه، برسد حسه، برسد حسه. تو داری بچه نمیشه کند، تو داری بچه نمیشه بزد.
آهنگ در مسجد رو شنیدین با شعری فوق‌العاده از آقای اسکندر آبادی. این چیزایی که پخش میکنم توی کانال تلگرام هم میذارم که کاملش رو بتونید اونجا گوش کنید. یکی از مهمترین کارکردهایی که از طنز انتظار میره اینه که ساختارها رو بشکنه، کلیشه ها و عادت ها رو به هم بزنه، چیزی خلاف روال عادی جامعه بگه، حتی اگه این ساختار شکنی بدون پیشنهاد باشه، بدون راهکار باشه. فعلا آهنگ شنگول و منگول رو بشنوید، خود شنگول و منگول بشید، فضا سازی هم بشه، بعدش میخوام یه خاطره مرتبط تعریف کنم واسهتون.
شنگول و منگول و حبه انگور چر را بفای، دست میدازن جردن هم آباد و صفتن پای، قر میدن و را میرن تا درواز تیرون، انگار انگار چی تو شده از ایران وای وای. شنگول و منگول و حبه انگور چر را بفای، دست میدازن جردن هم آباد و صفتن پای، قر میدن و را میرن تا درواز تیرون، انگار انگار چی تو شده از ایران وای وای. ای اصفهان ای شهری پرگوهر، چور با قطر چشمه ای هنر، دور از تو
اندیشه ای بدان پاینده مانی تو زاودون. شنگولا منگولا حبه انگور چار را بفای دست می نازم جردن هم آباد و صفتم پای قرمیدن را میرم تا در واسته ایرون انگار انگار چی تو شده از ایران وای وای.
وقتی دانشگاه می رفتم یه دانشگاه شلوغ پلوغی که همه تشکل‌های دانشجویش فعال بودن، هر روز که از حیات دانشگاه رد می شدم یه عده دانشجو پلاکارد به دست یار دبستانی من می خوندن. نگاه می کردم به نوشته های پلاکارد و سر و وضعشون مو بلند بودن، موقع می فهمیدم تشکل اصلاح طلب بودن. رد می شدم یه گروه دیگه اونورتر باز با پلاکارد لباس رو شلوار یار دبستانی من می خوندن. اینا بسیج و انجمن اسلامی و این چیزا بودند. بعد دم در سلف سینی های غذا رو یه عده قطار چیده بودند برای اعتراض به وضعیت بد غذا. اینا چی می خوندند؟ یار دبستانی من. حالا یه دوست بیمزه داشتیم بلا نسبت خودم، وقتی از کنار این دسته ها و تشکل ها رد می شد برای مسخره می خوند قاز دبستانی من. این قاز دبستانی که هیچ معنایی هم نداره، نوعی دعوت به نگاهی دیگر. این دوستمون بدون اینکه حتی خودش بخواد داره یه پیامی رو به ناخودآگاه ما میفرسته و اون اینه که ببینیم اصلا ما داریم چی کار میکنیم. بابا همه حس متفاوت بودن با دیگری رو داریم، ولی در واقع یه چیز مشترک، یه سرود مشترک رو داریم میخونیم. این چه جوری میشه آخه؟ موضوع طنز اینه که دوربین رو یه جای دیگه بذاره، یه زاویه دید تازه به جامعه بده. پارودی یا نقیزگویی یک قالب طنزپردازیه که دقیقا همین وظیفه رو به عهده داره، اینکه بیای کارهای شناخته شده رو برداری باهاشون شوخی کنی. حالا این شوخی میتونه به گمان من و شما معنایی و پیامی پشتش باشه یا نباشه، هر دو نوعش خوبه و لازمه.
ما بچه نزدیم
دومه رفتیم یه تا خوب اما یادم نی نسی چی طلفا سر سیمین آس یادم نی خونه احمد، خونه رحمت، خونه عزلی و این کار راس یادم نی خونه احمد، خونه رحمت، خونه عزلی و این کار راس یادم نی این کار اسمشو گفت اکبر تیه اما معلوم نیه یه تیزایی میبیتید و میچشید و کیف میکرد خونه احمد، خونه رحمت، خونه عزلی و این کار راس یادم نی.
اسم این آهنگ بود شب جمعه بابکسون، پارودی بر آهنگ مشهور مایکل جکسون. این پارودی از اون پارودی های فقط محض خنده بود. حالا یه پارودی دیگه هم بشنوید که این از اوناست که میخواد یه نقدی هم به زاویه دید ما بکنه. فازش هم شبیه به همون قاز دبستانی منه. آهنگ مرغ سحر به روایت خودش.
مرغ سحر نال سر کن نمیخوام نمیکن داغ مرا تازه تر کن نمیخوام نمیکن زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن نمیخوام نمیکنم آخ نمیخوام نمیکنم نمیخوام نمیکنم آخ نمیخوام نمیکنم بلبل پر بسته ز کنج قفس دراش ما کاری به این کارا نداشته باش من جام خوبه نغمه آزادی نوع بشر سرا من اگه بتونم چناردون خودم رو خور میکنم از نفسی عرصه ی این خاک تو درا برو شرر کن نمیخوام نمیکنم.
کلیشه گریزی اونقدر توی طنز مهمه که خود طنز برداز هم توی کاراش و هم توی زندگی شخصیش این کلیشه گریزی رو داره. حتی خیلی وقتا خودش رو دست میندازه و سوژه شوخی میکنه.
طنز برداز به خودش هم گاهی میخنده. از خودش شروع میکنه. اونجایی که از خودش شروع میکنه آدم فروتنیه. چون اول سوزنه به خودش میزنه. اینو بهش میگن اوتو دریزیون تو زبان فرانسه تو بحث طنز، یعنی به خیش خندیدن. من اینو ترجمه کردم خیش خند. اتفاقا انجام هم میشه حتی تو خود اصفهان مثلا آقا رشید و من دیدم آقای ایزدی خیلی جالب کار میکنه مثلا با قد کوتاه به قیافه زشت خودش یا به وزن یا سن زیاد خودش شوخی میکنه و به خودش میخنده. اینجا وقتی که طنز برداز میاد و خودشو مضحکه میکنه و به تجاهل دست میزنه، یعنی خودشو جاهل نشون میده، باز دوباره قشر مثلا روشن فکر و مثلا فرهیخته و مثلا آبرودار اینو باز دوباره به چوبه اینکه لودگی کرده مثلا میخوان برونن و باز دوباره بعد عرض بکنم که اینها متوجه طنز نیستن یا اینکه احساس مسئولیت یا تعهدی در مقابل هنر و آرمان‌های اجتماعی و اینها میکنن، که خب اونا رو بحث طنز هیچ وقت خدشه دار نمیکنه. یعنی طنز جای خودش نشسته و هنر متعهدم جای خودشه و داره حرکت خودشو میکنه. اونا هیچ کدوم هم دیگر رو اذیت نمیکنن. موزل فرهنگی که وجود داره توی اجتماع که من خودم هم توش بزرگ شدم، به نظرم این هستش که به محضی که یک کسی در اطراف حریم ما شروع میکنه به قدم زدن، ما میخوایم اینو بدریم و فکر میکنیم که داره منافع ما رو به خطر میندازه، در صورتی که حقیقتا تو تجربه در جهان نشون داده که در امر هنر و در امتزاج هنری و در امتزاج حتی فرهنگ ها و انسان ها کشورهایی بودن که خیلی باز بودن نسبت به پذیرش افراد دیگه، یا هنرهایی بودن که باز جزم مثلا خیلی باز بودن نسبت به پذیرش موسیقی های دیگه، اینا خیلی پربارتر حرکت کردن. موسیقی جز یک آرزوه برای هر موزیسیانی که الان بشناستش. چرا؟ چون خیلی باز بوده نسبت به هر موسیقی دیگه. شما هر سازی از هر فرهنگی رو ببینی خواسته که خودشو به شکل جز هم تعریف بکنه.
مولای چون برنزی یتیم جم نرنزی، مولای چون برنزی یتیم جم نرنزی.
بردی ایفلا بردی پیزا میدون بونن همین روزا، بردی ایفلا بردی پیزا میدون بونن همین روزا.
میشه گفت که خنده در جامعه‌ای که درش رضایت وجود داره برای شهروندان تعریفش یه مقدار فرق میکنه با خنده در جامعه‌ای که ناراضیه. جامعه‌ای که ناراضیه و احساس میکنه که خلل داره یا کمبود داره، مدام فکر میکنه که خنده یا لودگی اهداف بلند مدت جامعه رو نسبت بهش بی اهمیت هستش. یعنی مدام باید هنر متعهد باشه و یک پیامی، یک مسیجی همراه خودش داشته باشه تا بتونه حاوی ارزش باشه. درسته که توی جامعه راضی مثل جامعه غربی، اونجا خنده خیلی راحت اتفاق میفته و موضوع خنده آور چیپ و بی ارزش نیست، بلکه خیلی هم با ارزشه، چون خنده چیز نادری هستش، خیلی سخت میشه، کم موضوعی کمی هست که بشه بهش خندید و قصه متفاوت هستش. لحاظا خندوندن جامعه ایرانی یه مقدار قصهش متفاوت هست. معمولا طنزای سیاسی موفق میشن، بعد به خاطر محدودیت جنسی، به مسائل جنسی الان شما نگاه کنید، استنداپ کمدین ها یا شاعرانی که طنز می نویسن در ایران معمولا رو همین موضوع ها می نویسن دیگه، یا موضوع جنسی رو مطرح میکنن یا موضوع سیاسی رو مطرح میکنن. بله اینا میتونه ایجاد طنز بکنه همطور که داره میکنه در جامعه، ولی خیلی موارد ریز و درشت انسانی و اجتماعی دیگه ای وجود داره که میشه بهشون خندی. اینه که پذیرش و اجازه دادن به سایر سبک‌ها که خودشون رو بروز بدن و نشون بدن هیچ وقت عرصه رو برای یک ژانر دیگه از موسیقی تنگ نمیکنه و این باید به نظر من عمیقا فهمیده بشه. یک لایف استایل متفاوت، یک اندیشه متفاوت، یک سبک متفاوت شعری وقتی میاد کار میکنه، به جای اینکه حقیر دیده بشه یا به تمسخر گرفته بشه یا طرد بشه، به نظر من باید جنبه های مثبتش دیده بشه و حالا نمیگیم همه تو بوخش کنن و هواش کنن و بهش برسن و اینا، نه، ولی به هر حال حداقل زیر پا لهش نکنن. به نظر من این گشایش شما بعد از نظر فرهنگی توی دیدمون و نظر انسانی داشته باشه و خیلی مهمه.
We'll be right back.
من یه اعتقادی دارم و اون اینه که مشکلاتی که ریشه فرهنگی دارن رو نمیشه با ژست روشنفکری و مترقی بودن یه شبه حلش کرد. مثلا مرد سالاری رو نمیشه با 4 تا کتاب خوندن و 5 تا سخنرانی و حتی زندگی تو کشورهای مدرن توی ذهن خودمون حلش بکنیم. خودمون یعنی هم مرد هم زن. باورهای فرهنگی به مرور میتونن اصلاح بشن و شاید چند نسل زمان ببره این کار، ولی پذیرش و فهم مشکل خودش اولین قدم تغییره. یعنی بپذیریم که نگاهمون به جهان مشکلاتی داره و به مرور سعی کنیم رفعش کنیم. برای اینکه ثابت بشه بهتون چاخان نمی‌کنم، بیان یه بازی بکنیم. چشماتون رو ببندید، اگه رانندگی نمی‌کنید البته، به بار معنایی کلمات و عباراتی که میگم فکر کنید. اون اولین حسی که بهتون دست میده اون مهمه. بار معنایی یعنی چیزایی که از ناخودآگاه ما سر در میاره. آماده این؟ خب، علی بیغم، تو خیلی خجسته ای، دلت خوشه، مطرب، رقاص، علکی خوش، دلغک، ها؟ چی شد؟
نگاه به امر طنز در غرب امری شناخته شده هست. دلغک ها دوره های فشرده یه سختی رو میگذرونن تا با جنبه های طنز درونیشون آشنا بشن و بدونن که با مردم چه برخوردی بکنن و حتی دوره هایی برای مردم عادی هم هست که دلغک درون خودشون رو کشف بکنن و بتونن که به خودشون و به جهان و به هستی چه به لحاظ فلسفی چه به لحاظ ارتباطات اجتماعی بخندن و جنبه های خنده دارش مکاشفه بکنن و امری بسیار مهم از نظر روانشناسی و افراد زیادی هستن که این دوره ها رو تجربه میکنن و یک دلغک هم یک آرتیست محسوب میشه و در واقع این واژه یک فحش نیست توی این فرهنگ.
کنم که بیزاری بیرونی خونه پادا تموم شهر پیچوندم چیکار کنم آقا شماره دونا میگیرم ننت امون نمیده یه دقیقه گوشی یا ورداری بشنفم صدا دو خب اسمنم آبا جیما خراب کنم رو سره مشت خالتی بی جاد جمع کن دا دا دا
هنرمند طنز پرداز برای من مثل یه فیلسوفی میمونه که جدیت ها از سر گذرونده و به تعصب خودش خندیده. شاید هم از جدی نوشتن خسته شده یه چیزی دیگه تو اون پیدا نکرده و حوصله‌اش سر رفته.
توی تاریخ خواهند نوشت ما مردمانی بودیم که یک سریال موفق به اسم درهاشیه رو به خاطر اینکه به پزشکان برخورد تعطیلش کردیم. بزرگترین پروژه سریال کمدی یعنی قهوه تلخ رو نیمه تموم گذاشتیم. فیلم برجسته مارمولک رو از سینما کشوندیم پایین. کاریکاتوریستی که چهره نماینده مجلس رو کشیده بود رو تا پای شلاق و زندون کشوندیم. ما بلد نبودیم کمدی ببینیم. ما نمیتونستیم بین واقعیت و کمدی تفاوت قائل بشیم. نمیفهمیدیم کمدی یا شوخی چیه. بعد از دیدن یک کمدی راه میافتادیم توی دنیای واقعی و به عنوان یک واقعیت اون کمدی رو ادامه میدادیم. نشریات طنزمون یکی یکی بسته شد. طنزپردازان و کارتونیست ها رو یکی یکی فراری دادیم یا خاموش کردیم. توی تاریخ همه اینها رو خواهند نوشت. آرزوی پادکست طنز پردازی اینه که کم کم ظرفیت جامعه برای پذیرش شوخی و طنز بالاتر بره. یه خورده شل کنه من حیث المجموع. یه خورده از ماتم و غصه و جدی گرفتن همه چیز دست برداره. به پایان این اپیزود رسیدیم و قبل از خداحافظی طبق معمول چند تا چیز بگم. تشکر میکنم از دوستانی که حمایت میکنن، معرفی میکنن پادکست رو. این معرفی رو من هی تاکید میکنم روش. اون که گوش میکنه و دوست داره پادکست رو ولی معرفی نمیکنه به دوستاش، اون واقعا از ما نیست. ممکنه توی ذهنتون دائم اپیزود سوم طنز پردازی یادآوری شده باشه، عمو سبزی فروش. نگاهی تحلیلی و تاریخی داشتیم به موسیقی روحوزی. به موضوع این اپیزود هم خیلی مرتبطه. اگه گوش نکردید پیشنهاد میکنم حتما برگردید و اونو گوش کنید. خیلی ممنونم از بابک رجبی عزیز که مهمون این اپیزود بودن. پادکست طنز پردازی رو از همه اپلیکیشن های پادگیر میتونید بشنوید، مثلا کاست باکس برای اندروید یا اپل پادکست برای iOS. دهمین طنز پردازی هم تموم شد بالاخره. دو رقمی شد طنز پردازی. دم همه شما گرم فعلا.
چی میخوای بنویسی؟ شما نیم ساعته نویسی که شما در حال نوشتن هستین ولی هیچی هم نمیویسی. اینو البته منتشر نکنی این جمله رو.
حله آقا حله.
Yeah.